کل و شایی که شده ما نمیتونیم بگیم که یک روند یا یک فرایند علمی برای رفع دستمان در شهر تهران رو داریم طی میکنیم و باید کاری بکنیم که در درجه اول زباله کمتری تولید بکنیم و در درجه دوم زباله تولید شده رو به نحوه مناسبی از مبدأ تفکیک بکنیم و بهره‌وریمون رو از دوباره همون بالا ببریم. استفاده از سوخت پاک و خودروهای برقی هم از موتور و سواری و حتی اتوبوس دو دستور کار ماست. و نکته آخر این که بهینه‌سازی مصرف آب در شهر تهران با نگاهی متفاوت، نه فقط نگاه سیدی، ما در تهران 8 رود در برآورد نعمتی که خداوند هر سال از این ارتفاعات به تهران سرازیر میکنه 240 میلیون متر مکعب، 240 میلیون متر مکعب از ارتفاعات البرز به سمت تهران سرازیر میشه و ما بعد از کوهپایه تمامی این رو تبدیل به فاضلاب میکنیم. این خیلی هنر عظیمی است که به خرج دادیم، چیز جدیدی نیست، ولی نگاهمون به این نعمت الهی که علت معجزه تهران، تهران اگر تهران شده به دلیل این آب بوده، به دلیل این تنات‌هایی بوده که با تکثر زیاد از کوه‌های البرز به سمت جنوب هدایت می‌شدن، اگر ری تمدن بیش از 5-6 هزار سال رو تجربه می‌کنه، علتش این آب بوده و نعمتی که خداوند از کوه‌های البرز می‌فرستاد. ما این رو وقتی به عنوان مسیح بهش نگاه میکنیم، خب سعی در هدایتش داریم و کل این آب رو به دو کانال شرقی و غربی تهران، رودخانه کم و نهر خیابان هدایت میکنیم و به پایین دست به شکل فاضلاب دفع میکنیم، در حالی که اینها منابع حیات بخش تهران میتونن باشن. من خاطرم هست وقتی که کودک بودم 3-4 سال داشتم، خیابانی که امروزه در تهران بهش میگیم حبیب‌اللهی، خیابان شهید حبیب‌اللهی و سفتارخان، اونجا یه رودخونه بود، رودخونه ای بود که سیل می اومد و وقتی سیل می اومد مثلا فرض بکنید خیلی از پایین دست دچار مشکل می شد. ما در اون دوره از دهه 40 به آبهای تهران به عنوان سیل نگاه کردیم و سعی در هدایتش کردیم، در حالی که امروزه اینها منابع حیات بخش زندگی و تغییر زندگی در شهرها هستن که در این زمینه ها هم نشون که آقای هست اقداماتی رو انجام بدیم. خوشبختانه در طرح‌های بالا دست تهران اینها هدف گذاری شده و انشاءالله حرکت خواهیم کرد به این سمت و در این حرکت نقش دانشگاه ها و حمایت های معنوی و علمی دانشگاه ها قطعاً تاثیرگذار خواهد بود. قول میخوام از اینکه قدی طولانی صحبت کردم و همه شما رو خیلی بگوید نسید. متشکرم.
خیلی ممنونم از جناب دکتر حناشی عزیز و بزرگوار و بیانات ارزشمندشون. البته ما کماکان در خدمت آقای دکتر هستیم و بخش های مختلف برنامه رو با حضور ایشون و سایر عزیزان ادامه خواهیم داد. همونطور که عرض کردم از ارگان ها و سازمان های مختلفی در جمع ما حضور دارن، از شورای شهر هم هستن، از مجلس شورای اسلامی هم بزرگواران حضور دارن، مثلا سرکار خانم دکتر اولاد قباد که رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی هستن، خدمتشون خیلی خوش آمد عرض میکنم، و همچنین جناب آقای نعمتی، دکتر نعمتی عزیز که از در واقع هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع حضور دارن و اتفاقا دوستان در نظر گرفتن که اینجای برنامه دقایقی در خدمت این بزرگوار باشه. پس دعوت میکنم از جناب آقای دکتر نعمتی، نماینده هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران، با تشویق شایسته شما است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و لاقبت للمتقین. بندم به نوبه خودم تشکر میکنم از همه عزیزان و دستندارکارانی که زحمت این کارگره رو کشیدن و اینه که ما رو دعوت کردن. حالا آقای حناشی حضرت های گمان شهر داد خودش شأن نزول داره، ولی شأن نزول ما من فکر کنم یه خورده دیر هست. اما موضوعی که دوستان دستور فرمودن و ما در خدمتشون هستیم در خصوص بحث انرژی های نو یا تجدید پذیر هست که اون هم صاحبش اینجاست، آقای بی‌طرف. بالاخره از زمانی که وزیر نیرو بودم فکر کنم که استارت کار رو ایشون در زمان وزارت نیرو زدن، فکر کنم دهه 70 این کار شروع شد. اما متاسفانه به هر دلیلی کار خیلی دیر به قول معروف نتیجه داد یا به ثمر نشست. و تاریخی هم که این صنعت نوپا داره در ایران متاسفانه دچار مشکلات متعددی شد. تا سال 84 که در واقع دو سه تا مجموعه فکر کنم هولوش 10 مگاواتی در کشور شروع به کار کرد، نهایتا درگیر خود داستان‌های بین سیستمی و بین دستگاهی بود که در خود وزارت نیرو حالا دو تا مجموعه متولی کار بودن. نهایتا در سال 94 یا 95 بود به بحث قانون جدیدی که باید در خصوص انرژی های تجدید پذیر در واقع اتفاق می افتاد. این اتفاق خوب در مجلس کلید خورد و دوستان زیادی هم زحمت کشیدن که این راستا و حالا مجموعه‌ای که امروز به عنوان مجموعه انرژی های نو ما در خدمتشون هستیم کارهای خوب رو شروع کردن و امیدوارم که انشاءالله این کارها به نتیجه برسه. ظرفیت نیروگاه کشور یه چیز حدود حالا 79,000 مگاوات هست که این ظرفیت ظرفیت بسیار خوب و قابل توجهی. اما اون چیزی که ما به عنوان بهره بردارانی که در وزارت نیرو و مجموعه های بخش خصوصی هم اون اضافه شدن الان داریم استفاده میکنیم هلوش 54,000 مگاوات یا اخیراً به 55,000 مگاوات رسیده. از این محل یه چیزی حدود 740 مگاوات اون در واقع انرژی های تجدیدپذیر هستن که با زحمات بسیار فراوان در واقع به نتیجه رسیده. برغم همه مشکلاتی که حالا صدرا وجود داشته، یک مقطعی مثلا بحث قیمت بود که آقای بی‌طرف به نظرم یادشون باشه که مثلا در یک مقطعی حالا کیلووات مثلا یه چیز حدود 97 تومان مثلا قیمت برق بود، در صورت قیمت تمام شده انرژی های نوعی بود 110 تومان بود. خب در اون مقطع مجلس یک کار رو انجام داد که قرار شد که در واقع ما متفاوت اون رو از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کنیم که عملا هم این اتفاق نیفتاد، یعنی این کاری که باید انجام میشد متاسفانه نشد. خوشبختانه یه چیز حدود 440 مگاوات دیگه هم الان داره به ظرفیت میاد که حدود مثلا از اون 54,000 مگاوات تقریبا حدود 1,100 مگاواتش از انرژی های نوین هست که در واقع این اتفاق داره میفته. و کار خوبی هم که من فکر میکنم باعث این ساماندهی شد، عرضم به حضور شما قانون بسیار مناسبی است که برای بحث انرژی های نو در واقع ساماندهی شد. مدیریت یک پارچه ای که در اختیار این سازمان قرار داده شد و بدونه ای که اختیارات بسیار خوبی به سازمان داده شد که این سازمان بتونه برنامه‌ریزی لازم رو بکنه. البته بحث دیگه اون کشورگشایی رو نداره، بیشتر بحث مدیریت واحد هست و بحث در واقع سیاست‌گذاری رو در این موضوع دوستان پیشبینی کردن و الحمدلله به نتیجه هم رسیده. البته عددی که برای این موضوع حدود 10,000 میلیارد تومانی که سرمایه گذاری شده بیشتر هم از بخش خصوصیه و من فکر می‌کنم که دانشگاه‌های مثل دانشگاه امیرکبیر میتونه تو این زمینه واقعا یک موتور محرکی باشه برای حرکت این کاری که انجام شده. و تو برنامه 5 ساله ما بگم تو برنامه 5 ساله ششم یه چیز حدود 5,000 مگاوات رو در نظر گرفتیم از محل انرژی‌های نو که در واقع بخش خصوصی متولیش بشه، که این موضوع هم فکر می‌کنم باز نیاز به این داره که همه اندیشمندان، دانشمندان، بزرگوارانی که بالاخره در این جلسه حضور دارن همه کمک بکنن که این سرمایه‌گذاری انجام بشه. و واقعیت مطلب اینه که بالاخره ما یک بخش دولتی بسیار ارزم حضور شما گسترده و خیلی سنگین داریم و معمولش هم برای اینکه اجازه نفس کشیدن رو به بخش خصوصی متاسفانه نمیدیم. حالا در جاهای مختلف یک معنی داره، ولی در بحث صنعت برق هم من فکر میکنم که یک موضوعیه که باید به جد بهش پرداخته بشه. و تو این زمینه هم به نظرم میاد آقای دکتر معتمدی میتونه این ارتباطی که الان شما برگزار کردید و قرار کردید که بین مجموعه های مختلف علمی، این ارتباط بین مجموعه های تبیینی هم میتواند واقعا مؤثر و گره‌گشا باشه، برای اینکه ما بتونیم از این ظرفیت و این پتانسیل علمی که امروز در اختیار دانشگاه قرار داره به نحو احسن استفاده کنیم. من پیش از جلسه هم خدمت آقای دکتر معتمدی عرض کردم، واقعیت مطلب اینه که ما از سرمایه علمیمون متاسفانه در حد اقل ممکن داریم بهره برداری میکنیم و استفاده میکنیم. امروز که کشور گرفتار معضل بزرگی است، بالاخره بخشهای اقتصادی کشور تعارف نداریم، اما کمترین استفاده ما از مجموعه های علمی داریم. هیچ کار نشد، مثلا این کار بزرگی که الان شما در بحث کنگره بزرگ شیمی رو انجام دادید، نشد که مثلا یک مجموعه یا وزارت علوم یا دوستان ما جمع بشن دور هم دیگه، 50 نفر 100 نفر از اندیشمندان اقتصادی دور هم جمع بشن و بتونن 4 تا در واقع راه عملی و عینی و عملیاتی رو به مجموعه دستگاه اجرایی بدن که کار پیش بره. به نظر من این ارتباطه باید یه خورده بیشتر بشه و شما هم میتونه بالاخره حضرت عالی هم به عنوان کسی که در رأس مجموعه هرم مدیریتی کشور بودید و هم امروز در رأس هرم الحمدلله دانشگاه تخصصی هستید، به نظر من اینا میتونه یه رهگشا باشه. نکته آخر این که من فکر میکنم اگر ما فضا رو برای بخش خصوصی در موضوع انرژی های تجدیدپذیر فراهم کنیم، به اعتقاد من این پتانسیل وجود دارد که بیش از 100 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این موضوع اتفاق بیفته. بالاخره آقای حمیدی بزرگوار، دوستانی که این زمینه بودن، تجربه های خیلی خوبی ما تو این زمینه داریم، می شود واقعا بخش خصوصی رو تشویق کرد، مشروط به اینکه دولت پاش رو کنار بگذاره از در واقع حوزه ای که متعلق به بخش خصوصیه و خودش رو رقیب بخش خصوصی ندونه. من فکر می‌کنم این اتفاق اگه بیفته، این بحث 100 هزار میلیارد تومانی که در موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر بخواد سرمایه‌گذاری بشه، هم بحث پسماندی که آقای دکتر حناچی فرمودن، هم موضوعات مختلف انرژی‌های گرمایی، انرژی‌های بادی، ارزم به حضور شما انرژی‌های خورشیدی که خوشبختانه امروز در یزد، در همدان، در جاهای مختلف کارهای بسیار بزرگی انجام شده. به نظر من می‌شود این کار رو انشالله انجام داد، مشروط به اینه که مجموعه دانشگاهی هم انشالله بیاد به این زمینه کمک بکنه و در واقع به عنوان یک انرژی مضاعفی بر مجموعه قانونگذاری و مجموعه اجرای کشور انشالله این کار پیش بره. بیشتر از اینم مصدق نمیشم. خیلی ممنون که وقت دادید و از همه دستندرکاران این کنگره ممنون و سپاسگزارم. یا رب چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما دست دار.
افلاطون میگه هر چیز را نگهبان بیشتر بود، استوارتر گردد، مگر راز که نگهدارنده آن هرچند زیاد باشد آشکارتر گردد. اینجا استودیوی پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. برای آن است که نیازت را برآورد، نه این که تویی بودنت را پر کند. جبران خلیل جبران. تاریخ است، فردا راز است، امروز یک هدیه است. اراده انسانی در پهلوی مقدرات او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره می کند. فیثاغورس. آنچه هستی هدیه خداست به تو، آنچه میشوی هدیه توست به خدا، پس بی نظیر باش.
در کنج دلم عشق کسی خانه نداره، کس جای در این کلبه ویران ندارد، دل را به کف هر که
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بنده رضا پالوانه به همراه همکارانم تهیه کننده سید جواد سیدی، صدا بردار مهندس مهدی اسلامی و هماهنگی سید جواد سیدی عزیز، از حضور همه شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که شب بسیار خوب پیش رو داشته باشید و همکارم جناب اسعدی در بخش بعد با شما همراه هستند. شیشه عطر خیالت لب دیوار شکست و هوا پر شده از بوی خدا، چه دعایی کنمت بهتر از این؟ گریت از سر شوق، خندت از ته دل، هر غروبت دل شاد. بدرود. یادت از دل نرود، یاد تو تکلیف من است. به نام خالق مهربان، هموطنان عزیزم سلام، شب شما بخیر باشه. به بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو خیلی خوش اومدید. خوشحالیم که در کنارتون هستیم. خدا قوت میگم به همکارانم که در خدمت شما بودند و امیدوارم که فرصت داشته باشید با ادامه برنامه‌ها همچنان کنار ما باشید و لحظات قشنگی رو برای ما بسازید با همراهی خودتون. امیدوارم که شادی سهم هممون باشه و در